بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 34 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم می پردازیم به غزوه احد، یکی از مهمترین غزوه هایی که در طول زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم رخ داد. و سبب غزوه احد در حقیقت انتقامی بود از آنچه که کفار قریش در جنگ بدر به آن گرفتار شدند و باعث کشته شدن 70 از بزرگان آنها شد. یک سال بین غزوه بدر و غزوه احد فاصله زمانی وجود دارد. سال 2 هجری غزوه بدر اتفاق افتاد و سال 3 غزوه احد. اهل مکه از آن چیزی که در معرکه بدر اتفاق افتاده بود و از آن شکست سنگینی که خورده بودند و اینکه اشراف و بزرگان آنها به خاک و خون کشیده شده بودند، از درون خود به شدت دچار ناراحتی بودند و این ناراحتی قلب آنها را می سوزند. و پس از هر مدتی حس انتقام را در آنها تقویت می کرد، تا جایی که آنچنان که در جلسات قبل گفته بودیم، قریش یعنی اهل مکه حتی اجازه گریه کردن بر مردگان و کشته شدگان خود را ندادند، تا مبادا حتی از لحاظ مسائل روحی و روانی تحت تأثیر قرار بگیرند و بپذیرند که ما شکست خوردیم. حتی گریه کردن را ممنوع کردند. کسی حق گریه کردن بر کشته شدگانش در جنگ بدر ندارد. و حتی در آزاد کردن اسرای خود که 70 بودند، گفتند به هیچ عنوان عجله به خرج ندهید، تا اینکه مسلمان ها احساس نکنند که اهل مکه واقعا در درد و ناراحتی هستند. به هر حال همونطور که جلوتر هم گفته بودیم، کفار قریش و بزرگان آنها این جمله عکرمه ابن ابی جهل، پدرش ابو جهل در جنگ بدر کشته شده بود، هرچند عکرمه بعدها مسلمان شد، و صفوان ابن امیه که باز مسلمان شد در فتح مکه، و ابو سفیان ابن حرب همچنین مسلمان شد در فتح مکه، و عبدالله ابن ابی ربیعه، اینها 4 این 4 از بیشترین کسانی بودند که به دنبال حس انتقام بودند و اهل مکه را تحریک می‌کردند. و همانطور که در جلسات قبل گفته بودیم، اولین گامی که در این زمینه برداشتند آن قافله‌ای که ابو سفیان آن را نجات داد در جنگ بدر و توانست که از مسلمان‌ها دور نگه دارد و با در پیش گرفتن راه ساحل دریای سرخ خود را به مکه برسانند، تمام این قافله را نگه داشتند با تمام اموالی که در آن بود و گفتند که ای معشر قریش، یعنی ای جماعت، ای قوم قریش، محمد کمر شما را شکسته است و بهترین شما را کشته است. با این مالی که در این قافله دارید کمک بکنید تا لشکری آماده کنیم و به مدینه حمله کنیم و انتقام خود را بگیریم. هرچند که آنها در این نقشه و در این نیت خود اعلام کرده بودند که ما زمانی می توانیم انتقام خود را گرفته باشیم که محمد را بکشیم، به کمتر از کشته شدن محمد راضی نیستیم و این ماجرا را تمام بکنیم. به هر حال این کار را انجام دادند. در این قافله 1000 تا شتر بود و همچنین 50,000 دینار آن زمان که گفتیم 60 برابر دینار کویتی امروزی می شود. 50,000 ضرب در 60، 6 تا 50,000 تا میشه 300,000 تا، 1 ضرب 3 میلیون. 3 میلیون دینار کویتی امروز در نظر بگیرید سرمایه این قافله بود. گذشته از خود 1000 شتر، هر شتری امروزه 70-80 میلیون تومان قیمتش. همه این را گذاشتن برای اینکه لشکری را فراهم بکنن و از این مال برای آن لشکر خرج بکنن، که در این زمینه الله عز و جل این آیه سوره انفال را نازل نمود: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. کسانی که کافر شدند، منظور اهل مکه است به صورت خاص و به صورت عمومی، تمام کفار این کار را انجام میدهند. کفار هم برای عقیده کفر خودشون خرج میکنن، هزینه میکنن. ينفقون اموالهم، اموالشون رو انفاق میکنن. به چه نیتی؟ لیصدوا عن سبیل الله، تا جلو دین الله متعال، جلوی راه الهی را بگیرن، کسی وارد آن نشود. تا چه اندازه در قرآن آمده که ای مؤمنین انفاق فی سبیل الله بکنید، برای اینکه راه الهی آباد باشد خرج بکنید. به همان اندازه ممکنه که کفار و کسانی که دین ستیز هستند برای کفر خودشان خرج بکنند. و امروزه شاید آن اموالی که خرج کفر می شود به مراتب بیشتر از آن اموالی باشد که خرج ایمان می شود. این همه دولت های بزرگ دنیا دارن هزینه می کنند، هزینه های نظامی سنگین و هزینه های اطلاعاتی سنگین دارن پرداخت می کنند. خیلی زیاده، فقط به خاطر این که جلو پیشرفت دین الهی را بگیرند. فسینفقونها، این کار را خواهند کرد. ثم تكون عليهم حسره، ولی در نهایت این اموالی که خرج میکنند برای آنها در روز قیامت تبدیل به یک حسرت میشود، پشیمانی و ندامت. ثم یغلبون، و این را هم بدانند که هر چقدر که مالشان را در این راه خرج بکنند آخرش هم شکست خواهند خورد، چون اینها دارن با الله متعال می ستیزند. ستیز آنها و نبرد آنها با رب العالمینه، با دین الله می جنگند، با آن چیزی که موجب رضایت و خوشنودی پروردگار هست سر جنگ دارند. و کسی که با الله متعال در بیفتد قطعا شکست خواهد خورد. بعد از اینکه این کار را انجام دادن کفار قریش، تشویق هم کردن، گفتن هر کسی اضافه بر این اموالی که در این قافله دارد بخواهد هزینه کند باز هم میپذیریم. و افرادی در اطراف مکه بودند به نام احابیش و همچنین قبیله کنانه و همچنین اهل تهامه، مناطق اطراف مکه، از خود مکه نبودند. اینها را نیز تحریک کردند، گفتند شما هم به ما ملحق بشید و ما را تقویت کنید. تا جایی که صفوان ابن امیه شخصی به نام ابو عزه شاعر را که در بدر اسیر شده بود و رسول الله صلی الله علیه وسلم بدون هیچ مقابلی منت گذاشت و او را آزاد کرد، مجانی آزادش کرد، ابو عزه شاعر، فقط تنها چیزی که از ابو عزه شاعر گرفته بود عهد و پیمان بود که ضد پیامبر صلی الله علیه وسلم قرار نگیرد، نه با شعرش، نه با مالش، نه با سلاحش. صفوان ابن امیه آمد این شخص را فریب داد و بهش گفت که با آن قدرت بیانی و شعری که داری تا جایی که میتوانی قبائل مختلف و گوناگون اطراف مکه را بر علیه مسلمان ها تحریک کن تا به لشکر ما بپیوندند و ما را تقویت کنند. و به ابو عزه این وعده را داد، گفت که به شرط اینکه اگر از این غزوه زنده بر بگردی برای همیشه تو را بی نیاز میکنم، تمام هزینه های زندگیت را پرداخت میکنم، و اگر هم در این جنگ کشته شدی هزینه زندگی دخترانت با من، دختر داشت این مرد ابو عزه، هم متاسفانه این کار را انجام داد. احسان و نیکوکاری پیامبر صلی الله علیه وسلم را فراموش کرد، منتی که بر او گذاشته بود و به صورت مجانی او را آزاد کرد، در صورتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم می توانست گردن او را با شمشیر بزند، ولی این انسان تا این اندازه بی معرفت و نمک نشناس بود که همه اینها را فراموش کرد و در کنار صفوان ابن امیه ایستاد و با اشعار بسیار قوی خود، آن اشعاری که باعث تحریک مردم می شود، اومد آنها را تحریک کرد. و شاعر دیگری را نیز انتخاب کردند، شخص به نام مصافه ابن عبد مناف الجمحی، باز همین مأموریت را به او دادند. به هر حال همه می دانیم در جنگ هایی که صورت می گیره، قبل از جنگ مسئله تحریک از هر چیز قوی تر است و تمام دولت ها و ملت هایی که با هم می جنگن، افرادی در بین آنها وجود دارد که پیوسته آنها را در مدت جنگ تحریک می کنند که با روحیه قوی تر به جنگ دشمن برند و کارهایی را انجام بدهند و دست به فداکاری هایی بزنند که در حالت طبیعی ممکنه این کار را انجام ندهد. پس قدرت این مسائل کمتر از قدرت هواپیماهای جنگی و توپ و تانک و این مسائل نیست، اگر بیشتر نباشد. از طرف دیگر ابو سفیان ابن حرب از شدیدترین انسانهایی بود در مکه که بر علیه مسلمانها تحریک میکرد. آن هم بعد از غزوه سبیقی که با خاری و ذلت برگشته بود به مکه، که تفاصیل آن در جلسات قبل گذشت، آمده بود تا حمله بکنه به پیامبر ولی فرار کردن و مقدار بسیار زیادی از غذایی که همراه خود داشتند برای اینکه بار خود را سبک بکنند بر زمین انداختند و مسلمان ها آمدن همه این غذاها را کیسه کیسه برداشتند. و از طرف دیگر سریعی که زید بن حارثه آن را فرماندهی کرده بود که باز در جلسات قبل به آن پرداختیم، خسارت سنگینی که بر اقتصاد اهل مکه وارد کرده بود و باعث حزن و اندوه بیشتری شده بود، تمام اینها عواملی بود که دست به دست هم داد تا هرچه سریعتر قریش خود را برای یک معرکه، یک جنگ تمام عیار که در آن به زعم و گمان خودشان فیصله بین کفار و بین مسلمان ها باشد، خود را آماده بکنند. یک سال گذشت و اهل مکه آماده بود، یعنی بعد از گذشت یک سال از جنگ بدر اهل مکه برای جنگی دیگر خود را کاملا آماده کرده بود. مشرکین برای این جنگ 3000 رزمنده آماده کرده بودند، از خود قریش و از حلفای آنها یعنی همپیمانان و از احابیش یعنی کسانی که به صورت پراکنده اطراف مکه زندگی می کردن. عهد و پیمانی با قریش نداشتن، به صورت چوپان یا به صورت خانواده های تک نفری در اطراف مکه زندگی می کردن. و فرماندهان نظامی قریش به این نتیجه رسیدن که زنان خود را نیز با خود بیارن وارد جنگ بکنن. کاری بود که تقریبا عربها این کار را انجام نمی دادن و زنان خود را در معرض جنگ قرار نمی دادن، چون در جنگ ممکنه هر اتفاقی بیفته. در حال زن ناموس مردم است، براشون سنگین می شود. ولی این کار را انجام دادن و سببش هم این بود، گفت ما زنان را میاریم آنجا در میدان جنگ تا مردها از فرار کردن خجالت بکشند، مبادا مردی پا به فرار بگذارد دیگه براش برای همیشه آر خواهد ماند، آبروش خواهد رفت در بین اهل مکه. اگر کسی فرار کرد بهش میگن که زنها ایستادن و این فرار کرد. پانزده زن با خود آوردن، آن هم از سرشناسان جامعه مکی آن زمان. همراه خود 3000 شتر داشتن، یعنی دقیقا به اندازه تعداد سربازها و کسانی که قراره بجنگن، و 200 سوارکار نظامی داشتن سوار بر اسب، و همچنین 700 تا زره داشتند. از آن 3000 سربازی که قراره بجنگن 700 تا از آنها زره پوش هستند. در آن زمان داشتن 700 زره خیلی زیاد بود، زره نظامی ساختن کار آسانی نبود، و فرماندهی کل این لشکر به عهده ابو سفیان ابن حرب بود، و فرماندهی سوارکاران نظامی که بر اسب سوار بودند بر عهده خالد ابن الولید بود. خالد در آن روز از اون هنوز مسلمان نشده بود که عکرمه ابن ابی جهل معاون او بود، کمکش میکرد. و پرچم این جنگ هم پرچمدارشان از بنی عبددار بودند. جیش مکه یا لشکر مکه شروع کرد به حرکت به سمت مدینه، و آن حس انتقام قدیمی که در آنها وجود داشت و آن ناراحتی هایی که بر آنها حاکم بود، تمام کینه و کدورت ها را تقویت می کرد، و با این حماسه می آمدند که ما باید خود را از لحاظ روحی روانی تخلیه کنیم و باید محمد و اصحابش را بکشیم. اینجا بود که نیروهای اطلاعاتی پیامبر صلی الله علیه و سلم، نیروهای استخباراتی، شروع کرد به بحث و بررسی و اینکه معلومات لازم را در مورد این لشکر جمع‌آوری کند و به پیامبر برساند. عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر حرکات قریش را زیر نظر داشت از داخل مکه. وقتی که لشکر مکه از مکه خارج شد، عباس یک نامه مخفیانه سری به پیامبر صلی الله علیه وسلم نوشت و تمام تفاصیل لشکر کفار را به پیامبر داد. کفار نمی دونستن که عباس عموم پیامبر در مکه با پیامبر تماس داره. در حال جنگ دیگه دشمنی است، در دشمنی چه پیامبر باشه چه شخص دیگری سعی میکنه که از داخل دشمن نیرو داشته باشه، بهش خبر بدن چه خبر. همه دولت ها این کار رو انجام میدن و دولتی که این مسائل را نادیده بگیره شکست میخورد و از هم میپاشد. دولت های امروزی که با این وضعیت سیاسی و نظامی پیچیده در کنار همدیگه زندگی میکنن، بیش از 200 دولت امروزه در جهان وجود داره. همه این دولت ها از مسائل اطلاعاتی پیچیده استفاده میکنن تا مبادا دولت آنها سقوط کنند. به هر حال فرستاده عباس، آن شخصی که عباس نامه را به او داد، خیلی سریع خود را به مدینه رساند و مسافت بین مکه و مدینه که معمولاً چیزی در حدود 417 کیلومتر، این مسافت طولانی که معمولاً در آن زمان در 10 روز طی می‌شد، یعنی روزی 45 کیلومتر می‌رفتند اگر با شتر بودند، اگر با پیاده بودند که تا یک ماه هم طول می‌کشید، نهایتش روزی 10 کیلومتر می رفتن، روزی 15 کیلومتر می رفتن. پیاده انسان روزی چقدر می تونه راه بره؟ آن هم در کبیر، در بیابان سخته، به هر حال انسان مریض می شه، تشنه می شه. این شخص طی 3 روز این مسافت را طی کرد، یعنی روزی 150 کیلومتر طی کرد و خود را به مدینه رساند. البته فراموش نکنیم که در زمان گذشته، در زمان پیامبر گفته شده که چند نفر بودند که سرعت آنها از سرعت اسب بیشتر بوده در دویدن و در تحمل و قدرت می دویدن، 100 کیلومتر یک ضرب می دویدن. چنین انسانهایی بوده، قدرت داشتن و همیشه میگن که نه انسان، تمام جانداران با توجه به وضعیتی که در آن قرار میگیره بدنش پیشرفت میکنه، با توجه به نیازش بدنش عادت میکنه به انجام دادن یک کار. ممکنه الان ما در این وضعیتی که هستیم یک کاری برامون انجام دادنش غیر ممکن باشه، ولی در زمان سختی و نیاز اون کارهای غیر ممکن ممکن میشه زیر فشار. و چون در آن زمان حاجت بوده که مردم دبنده هایی داشته باشند، تیزبا که مسافت های طولانی را خیلی سریع طی بکنند، چنین انسان هایی به وجود می اومد. مثلا کسانی بودند جلوتر تا به امروز هم هستند که بدون هیچ وسیله در دریا غوص می کنند، شیرجه می زنند، میرن داخل دریا و تقریبا چیزی در حدود نیم ساعت زیر آب باقی می مانند بدون هیچ کپسول گازی، بدون هیچ وسیله. از این قدرت برخوردار هست. این شخص طی 3 روز خود را به مدینه رساند و نامه عباس را به پیامبر صلی الله علیه وسلم تحویل داد، در حالی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در مسجد قبا بود. از آنجایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم توان خواندن و نوشتن را نداشت یا نگرفته بود، نامه را به عبی بن کعب داد، یکی از یارانش عبی ابن کعب، و این نامه را بر پیامبر قرائت کرد و به عبی دستور داد که مفاد این نامه را کتمان کند، به هیچ کس نگوید، و خیلی سریع از قبا به مدینه برگشت. البته امروز قبا جزی از مدینه است، ولی در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم فاصله بین مسجد پیامبر تا مسجد قبا بیابان بوده، یک فاصله تقریبا 3-4 کیلومتری میشه. خیلی سریع به مدینه برگشت و با بزرگان مهاجرین و انصار جلسه گرفت و مشورت کرد و گفت که 3000 رزمنده آماده از مکه حرکت کردن برای جنگیدن با ما، تا برسن حداقل 10 روز طول میکشه. مسلمان ها وقتی که از این خبر اطلاع پیدا کردن، خیلی سریع به حالت آماده باش در آمدند. به هر حال مسائل نظامی لازم را که در حالت عادی احتیاط می کردند آنها را اجرا می کردند و هیچ شخصی بدون سلاح از منزل خارج نمی شد. حداقل این بود که شمشیری به همراه داشت. حتی در حال نماز خواندن و افرادی مانند سعد بن معاذ، سید اوس و اسید بن حضیر یکی از بزرگان اوس و سعد بن عباده سید خزرج، اینها به نگهبانی از شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم می پرداختند، هرچند بزرگان قوم بودند. یعنی این کار را حتی هر کسی دیگری می توانست انجام بده، ولی تا این اندازه احترام پیامبر صلی الله علیه و سلم را به جای می آوردند که می گفتند خودمان شخصا می خواهیم نگهبانی بدیم. و در منزل پیامبر صلی الله علیه و سلم شب می خوابیدند، در حالی که سلاح خود کاملا مسلح بودن، سلاح به همراه داشتن. و در ورودی مدینه از هر طرف همچنین گروه های نگهبان قرار داده شد تا مبادا یک دفعه و بی خبر مورد هجوم قرار بگیرند. و افرادی هم پخش شدن در اطراف مدینه، خارج از مدینه، در مسافت‌های بیشتر و طولانی‌تر، 10 کیلومتر، 20 کیلومتر، تا اینکه بتوانند حرکات لشکر مشرکین را بررسی بکنند. به کجا رسیدند؟ اخبار می‌گرفتند، جمع می‌کردند اخبار را. لشکر مکه به حرکت خود ادامه داد. از طرف غرب، آن راهی که معمول و معتاد بود مردم رو طی می‌کردند، وقتی که به منطقه ابواء رسیدند، باز منطقه مشهوری بود در بین راه، هند بنت عتبه، هند دختر عتبه، هند البته بعدها مسلمان شد، عتبه هم کسی بود که در جنگ بدر کشته شده بود، شد پدر هند. عتبه بود و شیبه فرزندان ربیعه و ولید ابن عتبه، یعنی هم برادر هم پدر و هم عموی خود را در این جنگ از دست داده بود. هند همسر ابو سفیان بود، زن ابو سفیان فرمانده کل نیروهای کفار قریش. وقتی که به ابوا رسیدن، هند پیشنهاد داد، گفت که بیایید قبر مادر رسول الله صلی الله علیه وسلم، آمنه بنت وهب، که در آنجا دفن بود، این قبر را حفر کنیم، باز بکنیم و جسد را در بیاریم. یک نوع انتقام، یک نوع به هر حال وارد کردن فشار روانی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم. ولی فرماندهان لشکر کفر این پیشنهاد را نپذیرفتند و گفتند که ممکنه به مرور زمان مشکل ما بیشتر و بدتر بشه، اگر این کار را انجام بدیم در حال نه فقط مسلمان ها، چون مادر پیامبر صلی الله علیه وسلم از بنی نجار بود، بنی نجار مدینه، اگر ما امروز محمد را بکشیم با بنی نجار در آینده چی کار بکنیم؟ حال آنها از آمنه دفاع خواهند کرد. و این پیشنهاد را رد کردند و هند را از انجام دادن چنین کاری باز داشتند. لشکر مکه به حرکت خود ادامه داد تا اینکه به مدینه نزدیک شد. وارد وادی عقیق شد. وادی رودخانه است، رودخانه بسیار بزرگی که تا به امروز در مدینه وجود دارد، وادی عقیق. وقتی که باران بیاد در این رودخانه سیل جاری می شود. وارد این رودخانه شدند، سپس راه سمت راست را در پیش گرفتند تا اینکه در نزدیکی کوه احد که شمال مدینه باشد، در جایی که به آن گفته میشه عینین، تا به امروز هم مشهوره، امروز بهش میگن عیون، بهش میگن طریق العیون، معروف و مشهوره در مدینه. کسی که میخواد بره به سمت کوه احد، از وسط مدینه بهش میگن از طریق عیون برو. اینجا چشمه های زیادی بوده، بهش میگن عیون. در آن مکان اتراق کردند. یک تپه‌ای بود شورزار، در آنجا البته یک قناتی هم بود. این قنات بر لبه این رودخانه قرار داشت در شمالی مدینه. در همانجا اتراق کردند و روز جمعه بود، البته ششم ماه شوال سال سوم هجری. نیروهای استخبارات و اطلاعات مدینه اخبار لشکر مکه را به پیامبر صلی الله علیه و سلم منتقل کردند. لحظه لحظه خبر را می‌رسانند. الان دیگه فاصله نیست بین مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم تا کوه احد، فکر کنم چیزی در حدود 20 کیلومتر باشه، شاید کمتر حتی، دقیقاً تو ذهنم نیست، ولی فکر نکنم، نه خیلی کم تره، شاید همین 4-5 کیلومتر بیشتر نباشه. تا اینکه این خبر آخری هم به پیامبر رسید که کفار رسیدن دیگه، الان در کوه احد مستقر شد. اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم جلسه استشاری نظامی علیای خود را برقرار کرد. شروع کردن به مشورت، چه کار بکنیم چه کار نکنیم، و اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم خوابی دیده بود و خواب خود را برای آنها بازگو کرد، گفت که دیدم که گاوی سر بریده می شود و گفت دیدم که در دسته شمشیرم یک نوع شکستگی ایجاد شده و دیدم که دست خود را وارد یک قلعه بسیار محکم کرده ام. و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم این خواب را تعبیر کرد و گفت که آن گاوی که دیدم که سر بریده می شود و خون آن ریخته می شود، تعدادی از اصحاب من هستند که کشته می شود و خون آنها ریخته می شود. جمعی از افراد به مثابه یک گاو در خواب دیده می شود، یعنی تعبیر خواب در یک رؤیا و یک خواب ممکنه به یک مجموعه باشد، همانطور که هم زندانی ها و هم سلولی های یوسف علیه السلام در خواب دیده بودند که سبع بقرات سمان یا کلوهن سبع اجاب، هفت تا گاو، که در این خواب منظور از گاو مجموعی از ماه های سال است. پس خواب، یعنی گاو در خواب، تعبیرش به یک مجموعه هست، حالا مجموعه زمانی، مجموعه افراد، مجموعه مال، بستگی داره به اون خوابی که دیده میشه. و همچنین آن شکستگی که در دسته شمشیر پیامبر صلی الله علیه و سلم دیده شده بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم تعبیر کرد که یکی از اهل بیت من کشته می شود یا ضربه می بیند. چرا؟ چون دسته شمشیر نشان از قدرت است، از کسی که پشت این نیرو را گرفته. انسان با مشتش شمشیرش را می گیرد و شمشیر نشان قدرت است و دسته آن نشان از کسانی هستند که نزدیکان تو هستند و تو با آن تقویت میشی. و همچنین آن قلعه محکمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دستش را در آن کرده بود، آن را تعبیر کرد به خود مدینه، یعنی خود مدینه منو یک قلعه محکم باشه. این خواب را برای یاران خود بازگو کرد و گفت که یقین دارم که این اتفاقی خواهد افتاد، افرادی از اصحابم کشته خواهند شد، یکی از نزدیکان من هم ضربه خواهد دید، الان این ضربه شاید تا حد مرگ باشد. و اینکه مدینه هم ممکنه که دستخوش درگیری بشه و اینکه دیگه مشورت نتیجه چی شد و چی گفتند و تصمیم چی شد، انشاءالله تعالی در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.